بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل اشکالی را از ابو مریم اعظمی بر امام شرف الدین نقل کردیم، جواب داده نشد چون به یک بحث دیگری پرداختیم. مجدداً اشکال را خدمتون عرض میکنم، اگر نکته‌ای هم به نظر شریفتون هست استفاده میکنیم و جمع‌بندی میکنیم. ایشان فرمایش جناب شرف الدین این بود که مخالفین اعتقادی مراد هست، یعنی اهل سنت، به احادیثی استدلال کردن برای اثبات افضلیت یا خلافت خلفا که این احادیث از طریق شیعه معتبر نیست یا نقل نشده و اعتبار نداره، اختصاصا از طریق اهل سنت نقل شده است. به این گونه احادیث در بحث بین المذاهبی احتجاج صحیح نیست، بایستی به احادیثی استدلال بشود که از نظر نقل و اعتبار سندی مقبول بین الفریقین باشه. این فرمایش جناب شرف الدین بود. آقای اعظمی گفته که این سخنی که ایشان گفته است، یعنی شرف الدین و دیگر علمای شیعه هم گفتند، این سخن درست نیست، برای اینکه از آنها میپرسیم اون روایاتی که شما از منابع ما نقل میکنید و به اونها استدلال میکنید، اینها را از دو حالت خارج نیست: اگر قبول دارید، معتبر میدانید، باید این روایاتی هم که اختصاصا ما نقل کرده ایم بپذیرید. چرا؟ برای اینکه طریق نقل اینها یکیست، یعنی هر دو دسته از راویان که مورد قبول اهل سنت هستن نقل شدن، حالا چه شیعی باشن چه غیر شیعی باشن، به حال طریق اینها یعنی راویان اینها یکی هستن. خب اگر شما اینها را قبول دارید، طریق اینها را معتبر میدانید، خب اونها را هم باید معتبر بدانید. و اگر از باب الزام هم باشه که بخواید ما را به اونها الزام بکنید، خب ما دو دسته روایت داریم. ما اون روایات معارض را نسبت اون روایاتی که شما بهش استدلال میکنید، اونها اگر معارض باشن، خب اون دسته دیگر از حجیت میفتن اگر معارض باشن، اذا تعارضا تساقطا، و اگر معارض هم نباشن مبینن، خب باز هم ما به اونها استدلال می‌کنیم. در واقع روایات دسته اول را که شما قبول دارید و به اونها استدلال می‌کنید، باید با توجه به اون دسته دیگر تفسیر و تبیین بکنیم. و اگر اونجور تبیین بکنیم، دیگه برای شما حجت نیست. پس از دو حال خارج نیست: یا اینها را خودتون معتبر می‌دانید، اگر معتبر میدانید طریق واحد است، پس اونا را هم باید معتبر بدانید، همون روایاتی که دال بر خلافت یا افضلیت خلفاست. اگر هم الزامن میخواهید بر ما الزام بکنید، مجاز نیستید، چون ما شما باید چیزی را که ما ملتزم هستیم الزام بکنید دیگه. الزام خصم به چیزی است که ملتزم باشه. ما به دو دسته با هم ملتزمیم، نه به یک دسته. اون روایات را با توجه به اینا معنا میکنیم، ولذا برای شما حجت نخواهد شد. این را در کتاب همین الحجج و دامغات جلد دوم صفحه 535 اشکال را ایشون بیان کرد. قبلا طرح کردیم ولی به خاطر یه بحثی که مطرح شد جوابش را ندادیم. البته در اون جلسه ببخشید در اون جلسه اجمالا دوستان بعضی مطالبی فرمودن، حالا مجددن هم اگر نکته‌ای دارید که در رابطه با پاسخ به این اشکال استفاده میکنیم. بفهمن آقای موسی. نه میگه تساقط میکنن، از اعتبار میفتن. آره دیگه، بالاخره شما نمیتوانید احتجاج کنید دیگه، به ما میگن شما اون روایاتی که استدلال میکنید برای افضلیت یا خلافت و امامت امیرالمومنین، اگر اون دسته دیگر با اینا معارض باشن معارضه میکنن دیگه، از اعتبار میفتن، لذا دلیلی بر خلافت دیگه وجود نخواهد داشت، نه برای خلفا نه برای امیرالمومنین. این دسته از روایات دلیل بر فضیلت و اینا هم نخواهند شد و شما نمیتونید استدلال بکنید. و اگر نمیگویید که ما اینا رو معتبر نمیدانیم الزاماً به اینا استناد میکنیم، میگه الزام هم وقتی است که ما به اونا ملتزم باشیم. ما به اونها به تنهایی ملتزم نیستیم، ما به اونها ملتزمیم با اون دسته دیگر، یعنی دوتا را با هم ملتزمیم. اون وقت اونها اگر معارض نشد مفسر میشه، مفسر شد بر اساس اونها باید تصمیم بگیریم دیگه، نمیتونید شما به اینا استدلال بکنید برای مدعای خودتون. اشکال به هر حال قابل توجهی است، اینو باید حل کرد، چون اگر این حل نشود تمام این استناداتی که علمای شیعه از قدیم داشتن برای اثبات خلافت و امامت امیرالمومنین یا افضلیت ایشان از اعتبار میفته طبق این اشکالی که ایشون وارد کرده. حالا خدمتتون هستم، اگر نکته ای هست بفرمایید.
طبق مبانی شیعه اگر ما بین خودمون دارم صحبت کنیم، با مبانی خود رجال و احادیث خودمون پیش بریم، با کاری با اومد ولی وقتی وارد بحث احتجاج که میشیم ظاهرا در مبانی هم اشکال وارده، ولی اینکه اون قسمت دوم اشکال ایشون رو بخوام جواب بدیم، در واقع بر اساس مبانی خود عهد تسنن به ظاهر میشه جواب داد، یعنی با اون بحث رجالی خود اهل سنت مثلا یه سری هم بحث شد که مثلا بعضی از روایات در مورد امیرالمومنین با بعضی دیگه با بعضی از روایات در مورد اصحاب هست تعارض میکنه، که اونجا بحث شد که اصلا نه تعارضی در کار نیست، بحث فضیلت هم برای منظور این که خود روایات اونها با مبانی خودشون ما بخواییم پیش بریم، مثلا بعضی از روایات تو دستبندی ممکنه ضعیف باشن، وساقت نداشته باشن، یعنی تو رده ای نباشن که اصلا به مرحله تعارض یا
تو باید این کار را بکنیم دیگه، یعنی این کار را علما نمی کنن، یعنی پس نباید صرفا به این که ما احادیث مشترکه از نظر نقل داریم استناد کنیم و اون روایات دیگر را کنار بگذاریم.
استناد اینجوریه، یک بر اساس مبنای خودمون داریم.
نه، مبنای ما که به درد نمیخوره، اصلا در بحث بین المذاهبی باید مبنا و همه چیز جوری باشه که بشه بعد دربارش بحث کرد، یعنی به هر حال ایشون اشکال ایشون باید حل کنیم که میگوید شما به اون روایاتی که مشترک هست مثلا قدیر، مثل منزلت و امثال اینها که شما استناد میکنید، این وقتی اگر اینها رو معتبر میدانید میگید ما اینها رو قبول داریم، اینا که از طریق نه خودتون نقل شده خود شیعه، نه اینایی که از طریق اهل سنت نقل شده است، یعنی این احادیثی که در بخاری آمده، مسلم آمده، صحاح یا مسانید و سنن و اینا آمده، ایشون سوالش اینه اینها رو شما معتبر میدانید و استناد میکنید یا الزاماً به اینا استناد می‌کنید؟ دو حال خارج نی. اگر معتبر می‌دانید نظیر اینها، یعنی اون دسته دیگر، اون دسته دیگری هم که مثلا حدیث خلت با مثال حدیث اقتدا یا حدیث خلت که تو بخاری هست، این صحیحین است، میگه خب اون حدیث خلت هم در صحیحین آمده، منزلت هم در صحیحین آمده، شما چطور فقط به منزلت استناد میکنید؟ اگر طریق را معتبر میدانید اون طریق مثل همین طریقه.
نهایت چیزی که میشه گفت در مبانی شما اهل تصنن شاهدی بر گفته‌های نمادین شیعه هست، ولی برعکسش نیست.
باشه، چه فایده ای داره؟ میگه اگر شما اینا را قبول دارید اونا را باید قبول داشته باشید. حالا که اونا را قبول دارید اون وقت اونها باید مدلولش رو ببینیم. اگر اونها دلالتش بر اینا چربید یا مثلا اقوا بود، این باید این کار را بکنید. شما صرفا نمیتوانید به ما بگویید که اونایی که اختصاص است مال خودتون، ما اشتراکی ها را میگیریم. این اصل را داره مخدوش میکنه. چطور؟ نه خب اونا رو مبنا خودشونه دیگه، نگاه کنید. بازم دقت کنید مهم نباشه. این که میگوید من طریق ما، یعنی بر اساس قواعدی که ما در علم رجال و علم حدیث داریم این راوی ها رو معتبر میدانیم. درسته؟ طریق مال ماست. منتها ما که اینا رو معتبر میدانیم، بعضی هاشو معتبر نمیدانیم. همش که معتبر که نمیدانیم که. اونها را میگه ما اینها را بر اساس همون مبانی و موازین خودمون معتبر ندانستیم. ایشون میگه دیگه، میگه اونها مثلا در صحیحین نبودن، مجهول درش بود، مرسل بود، چه بود چه بود، به خاطر اینها میذاشتیم کنار. اون ادله ای که ایشون میآورد ما بحث میکردیم. این نمیتونیم بهش اشکال بگیریم که چرا شما اونجا همه اینها را در بست قبول نکردید. بنا نیست که در بست قبول بکنیم. اونهایی که من طریقی است که اون طریق قابل بحث، قابل بررسی است، ممکنه بعضش معتبر باشه بعضش معتبر نباشه. پس این قاعده شما که میگویید اون مختصات رو کلن بگذاریم کنار، با اون اصلا ما کاری نداریم، مال خودتونه. ما به مشترکات استناد میکنیم. سوالش اینه آیا اینها رو معتبر میدانید؟ خب اگر اون مختصات هم شرایط همین رو داشته باشه، یعنی راویان و رجال اونها همینا باشن یا مانند اینا باشن، خب اونها معتبره دیگه. برای شما باید قبول کنید، یعنی اونها را، یعنی حدیث خلت رو باید قبول کنید، مثلا اقتدار رو باید قبول کنید. اگر میگید نه ما به این احادیث مشترکه از باب این که اینها را قبول داریم معتبر میدانیم استدلال نمی کنیم، چون شما قبول دارید، الزاماً استدلال میکنیم از باب الزامه. میگه خب اگه بر ما الزام میکنید، ما دو دسته روایت داریم، اینا رو کنار هم میچینیم بعد نتیجه میگیریم. نمیتونید شما الزام بکنید ما را. الزام در صورتی است که اون دسته روایات رو هم نگاه کنیم. اگر معارض شد طبق قاعده تعارض تساقط پیدا میکنن، هیچ. اگر چنانچه یکیش اقوا بود، اون مفسر بود، اون وقت بر اساس او باید این را بهش دربارش تصمیم بگیریم. نمیتونیم الان نظر بدیم بگیم که اینا مورد قبوله. یه بحث رجالی، بحث علم الحدیثی درایی میخواد انجام بدیم. اشکالش اینه. بله. منحصر نیست.
ما از محتوا ایراد داریم دیگه. حتی در مبنای شما
بله.
محتوا ایراد داریم. لذا این احادیث رو میپذیریم. اون احادیث رو نمیپذیریم. اون احادیث رو به خاطر سند نه، به خاطر محتوا نمیپذیریم.
البته فعل جمله اشاره کردید به جواب. جواب اصلی همینه. اگر اعتبار حدیث، اعتبار سنجی حدیث منحصر باشد در این که طریقش معتبر باشد، این اشکال وارده. به ما میتونه حق را داره که به ما بگه که اگر طریق اینها را معتبر، اگر اینها را معتبر میدانی لاعتبار طریق اینها، خب اونها را هم باید معتبر بدانی چون طریقش مثل هم. اما اگر چنانچه نه، اینجور نیست که سند یا طریق منحصر، طریق منحصر باشه برای اعتبار روایت. بله، یکی از راه های این که ما پی ببریم که این حدیث قبول یا نه، معتبره یا نه، اینه که سند درستی داشته باشه. اما چه بسا حدیثی سندش درست باشه قبول نکنیم. اونجاهایی که میگیم مجعول است، مجعولات، سندهای خیلی خوبی هم دارن، اونایی که اومدن جعل کنن از رجالی استفاده کردن که مقبول باشن، معتبر باشن، تا بتونه اون جعلشون در واقع جا بیفته. پس ما اگر چنانچه یک حدیثی ولو طریقش هم معتبره، اینجور نیست که منحصر باشه، و یا اگر چنانچه این طریق معتبر بود الزاماً نه ملازمه داره و نه انحصار داره، هیچ کدام ملازمه نداره، برای اینکه یک جایی ممکنه طریق معتبر باشه، معارض باشه با یه دلیل معتبری و متسالمون علیه قطعی را نسی چیزی یا حکم عقلی، بذاریمش کنار. این اختصاصات شیعه هم نیست، یعنی این یک قاعده علم الحدیثه، همه قبول دارن، اغلاییه دیگه، چیز اغلاییست. و ثانیاً ممکنه که طریق معتبر نباشه، مثلا مجهول درش باشه و مرسل باشه، احیاناً این ضعفایی که در حدیث هست، یا مدلس درش باشه، بالاخره طریق ضعفی داشته باشه، حالا به عللی که درای ضعف حدیث هست. اما متن مطابق است با یک مطلب مسلم مقبول که قبول داریم، اون را میگیم این حدیث قبوله، کار به طریقش دیگه نداریم، میگیم این متن، این مدلول، این مضمون معتبره، ما اینا قبول داریم، فارغ از این که طریقش ضعیفه. پس چون اینجوریه که یگان راه برای تشخیص اعتبار متن و روایت طریق نیست، اعتبار طریق، بلکه گاهی طریق معتبر است، متن را میذاریم کنار، گاهی طریق معتبر نیست، متن را میپذیریم، ما در جواب شما اینجور میگیم، میگیم که اون دست روایات مشترکه مثل حدیث منزلت یا مثلا حدیث قدیر و مانند اینها که ما به اونا استناد میکنیم، اینها از طریق خود ما معتبره، یعنی طریق معتبر داره. اون متنی هم که شما نقل کردید مطابق همین است که ما قبول داریم، ما قبولش میکنیم، به طریقش کار نداریم، ما به اون استناد میکنیم، اونا معتبر میدانیم، نه الزامن، بحث الزام نیست، حقیقتا به حدیث، به متن، به مدلول حدیث منزلت ما معتقدیم، اونی که در بخاری آمده، میگیم آقا این حدیثی که بخاری نقل کرده است، انت منی به منزلت هارون موسی، ما اینو قبول داریم. اینی که میگوید که انت منی و انا مثلا منک در بخاری آمده، ما به این قبول داریم. میگید به چه دلیل قبول دارید؟ طریقش رو معتبر میدونیم؟ میگیم نه، این طریقی که در بخاری هست یا در مسلم هست یا در یک کتاب حدیثی دیگری شما هست، از نظر ما معتبر نیست. نه اینکه حالا همه رجالش مخدوش باشه، مستحضرید دیگه، حالا اگر مثلا 3 تا 4 تا واسطه داره، یکیش هم که معتبر نباشه کافیه دیگه، میگیم سند معتبر، ما اون سند معتبر نمیدونیم. خب حالا معتبر که نمیدانیم، حدیث رو بذاریم کنار، میگیم نه حدیث قبول داریم. نگویید الزامن استدلال میکنه، نه الزامن نیست، ما هم قبول داریم این را، میگیم مطابق با همون چیزاییست که ما دلیل قطعی بر صحتش داریم. پس استناد ما به این روایات مشترکه من حیث و طریق و اعتبار و طریق نیست، من حیث و اعتبار مدلول و المتنه. خب وقت اینجور شد دیگه اشکال شما میپره، گفتید اگر چنانچه قبول دارید اینها را، پس اونها را هم قبول کنید. میگیم نه، ما هیچ کدوم را به حاضر طریق قبول نداریم. اون دسته دوم را نه متنش را قبول داریم نه طریقش را قبول داریم، این دسته اول را طریقش را قبول نداریم ولی متن را قبول داریم. اشکال شما دیگه وارد نیست. عالمان شیعه که استدلال میکنن به احادیث مشترکه، این اشکالی که شما باید کرد دیگه وارد نیست. بله اگر یگان راه برای این که حدیث اعتبار دارد این بود که طریقش باید معتبر باشه، بعد اشکال وارد بود، میگفتید که خب طریق اینا مثل همه دیگه، اشکال وارده. نه فرمودید، به همین بیانی که حالا این مشتبه زده فرمودن، منتها ایشون جا به جا کردن. ما نمیگیم که اونها را قبول داریم یا نداریم، میگیم ما اینها را قبول داریم، اینایی که بهش استدلال میکنیم. نستدلو به حدیث المنزله نه الزامن بلکه حجتن لنا، لا به طریقن فی منابع حدیثی شما، بلکه طریقی در من خودمون آمده، منتها متن یکیه. وقتی متن مطابق باشه با اون چیزی که ما هر معتبر میدونیم، شما هم اینجور هستید، فرق میکنه، همه همینجور هستن، میگن ما این متن قبول داریم ولی طریقش قبول داریم. نه نه، ما طریق قبول نداریم. نه نه، ما اون طریقا رو قبول نداریم، ما طریقای خودمون قبول داریم. اونها عرض کردم معنیش این نیست که تمام رجالش معتبر نیستن ها، اما یکی از اونها هم که طبق ضوابطی که ما داریم، حالا مستحضر دیگه، مثلا در روایات بخاری و مسلم شیعه وجود داره، نه شیخاشون خیلی هاشون شیعه هستن اصلا، یعنی مشایخ اولین ها از محدثین شیعه هستن، ولذا اون آقای ذهبی وقتی به عوان ابن تقلب میرسه، همون در کتاب میزان الاعتدال، اون وقت میگه که ایشون صدوقون ولیکن شیعیون زائقون، چنین چیزی تعبیر میگه، یادم نیست دقیقا تعبیرش، میگه صدوق هست ولیکن منتها انحراف اعتقادی داره، این صدقش برا ماست، انحرافش مال خودش، ما به انحرافش کار نداریم. لنا صدقه و لهو مثلا زائقه، زائقه به زه زائقه. خب اون وقت یک کسی برمیگرده میگه آقا شما اگر به اینا استدلال میکنید، اینها چطور عادل هستن؟ مگر عادلن اینها؟ اینا که شما دارید میگید نسبت به خلفا اینجور بودن، اینجور بودن، عقیدهشون اینجوری بود و اینها. بعد میاد تقسیم بندی میکنه، میگه عدالت به اصطلاح بر دو قسمه، و اینا تقسیم میکنه، میگه اینا جزء اونایی هستن که ما قبولشون داریم. بعد میگه اگر ما اینا نگیم، اگر این مطلبی رو که ما گفتیم نگوییم، اینها رو به خاطر شیعی بودن یا رافضی بودن کنار بگذاریم، نتیجه چی میشه؟ کل احادیث یا جل احادیث از دست ما میره، ما دیگه حدیث نداریم که به همین استدلال بکنیم. اکثر روایات المسند امام احمد ابن حنبل از عبدالرزاق، عبدالرزاق از علمای شیعه است. اما عبدالرزاق یه آدمیه که یحیی ابن معین که از شاخصترین شخصیت های علم رجال اهل سنته، میگه اگه مرتدم بشه من حرفش قبول دارم. اینقدر آدم راستگویه عبدالرزاق ها. میگه این آدم اگر مرتدم بشود من به احادیث احتجاج میکنم، قبول دارم اینا، اینقدر راستگویه. میگه اینجورن، یعنی شخصیت های هستن، الحمدلله لطف الهیه، یعنی در این حالی که این مخالفت ها معارضه ها با تشیع و با شیعه و اینها بوده، ولی تابناک انصافن، یعنی چهره شیعه در تاریخ، همین ذهبی در اون سیر و اعلام نبلا هم که خیلی البته قلیل میگه، ولی شخصیت های شیعه را که میرسن نوعا شخصیت های هستن که مدح میشن از در عبادت، از در تقوا، از در زهد، جایگاه های برجسته‌ای دارن، اینجوریه الحمدلله. و خب اینطور هم باید باشه دیگه، یعنی واقعا ما همطور که ائمه علیهم السلام فرمودن که شما کونو لنا چی؟ زینا ولا تکونو علینا شینا. مثلا باید شیعه، خیلی روایات داریم که توصیه میکنه امانتدار باشید، چنین کنید، چنان کنید، رفتارتون خوب باشه، باید واقعا اینجوری باشه، باید مشی شیعه باید یک مشی امام نما، صادق نما، علی نما، زین العابدین نما باید باشه در برخورد با اهل سنت و اینا با دیگران. نه خیلی دیگه شون،
چون که ایشون میتونه بگید که این متن محتوا،
بله،
باز برای شما حجت، برای ما الزام آور حجت نیست.
نه نه، ایشون گفت اگر اینها را شما قبول دارید معتبر میدانید یا الزامن استدلال میکنید، اگر الزامن استدلال میکنید نمیتونید، چون بعد اون دسته را هم ببینید.
خب برای احتجاج الزام باید باشه؟
نه نه، برای احتجاج، مالا احتجاج که میکنیم میگم ما به این دسته استدلال میکنیم، شما اگر چنانچه میخواهید با ما معارضه کنید، از نداشته باشن، ما در بین المذهبی، بین المذاهبی به چیزی باید استدلال که مشترک الورود باشه، مقبول باشه، میگیم این آقا مورد قبوله، اختصاصات ما مال خودمون، اختصاصات شما مال خودتون، نه ما میتوانیم با اون چه که خودمون در خصوص امیرالمومنین یا دیگران داریم استدلال کنیم، نه مال ماست، نه شما میتوانید، اما وقتی داریم بین المذاهبی بحث میکنیم مشترکات را باید بگیریم. شما اشکال به ما وارد کردید که خب این مشترکات را الزامن استدلال میکنید یا ان علمن حجتن، میگیم نه ما ان علمن، میگه خب طریق اونا هم همینه، بس مدارم قبول کن، میگیم نه ما به طریقش استدلال نمیکنیم، ما به متنش استدلال میکنیم. بنابراین ما میتوانیم طبق این قاعده ای که عرض کردیم، اختصاصات هر مذهبی مال خودش، در بحث بین المذاهبی به اختصاصات کار ندارن. بله خود علمای هر مذهب باید برای خودشون چاره اندیشی کنن، خودشون میدانن، دعوای خانوادگیه، یعنی علمای شیعه باید با اختصاصات و مشترکات خودشون یه جوری اینا را جمع‌بندی کنن یا تصمیم بگیرن، علمای بحثون تو ماکذا. اما اونجایی که بحث بین المذاهبی هست، با باید مشترکات باشه، چیزی که مقبول اندلف، مثلا به آیات قرآن استدلال بکنیم، به حدیث متواتر نبوی استدلال بکنیم و امثال اینها. مثلا ما به نهج البلاغه نمیتونیم استدلال بکنیم در مقابل اهل سنت به نهج البلاغه. چرا؟ چون نهج البلاغه را که اون معتبر نمیدونه که. بله؟ نه، ابن ابل حدید اولا که حالا اینا که معمولا قبول ندارن، اونا میگن که شیعیه. حالا مضافم بر این که اون فهمشه، اجتهاد ابن ابل حدیده، اول باید متن و مستند درست باشه. میگه مستند قبول دارم، فهم شما را قبول ندارم. ابن ابل حدید یه شخصیتی که اینا تبیین کرده، حالا مقلده اون میکنه نباشه. بله، چطور؟ نه خب اونا استدلال به چیزای ما که نمی کنن که. آره. نه نه، اونا به اون مختصات خودشون استدلال مون. به مشترکات که رد نمی کنه ما را، که برای نقد عقیده شیعه به مثلا حدیث خلت استدلال می کنه. حدیث خلت من المشترکات او من المختصات؟ من المختصات. حالا اگر ما برای اثبات عصمت امیرالمومنین، مثال روشن، برای عصمت ایشان، ما یه وقت استدلال می کنیم به آیه تطهیر، به آیه مباهله، به حدیث ثقلین، به حدیث سفینه، این همه مقبول بین طرفین دیگه، آیات قرآن یا روایت. اما اگر بیایم بگیم آقا نهج البلاغه فلان خطبه فلان خطبه، یادتون اگر باشه اون اوائل امر بود، اوائل المراجعات که بحث رو داشتیم، جناب شرف الدین برای این که مذهب اهل البیت حق است، المراجعات که مستحضر دو بخشه دیگه، حالا یه بار دیگه اشاره کنم، بعضی رفقا محتاطش نداشتن، کتاب المراجعات دو تا بخشه، تا مراجعه بیستم یه بخشه، از بیستم تا آخر یه بخش دیگر. بخش اولش حقانیت المذهب است که کدوم مذهب حقه از بین این مذاهب اربعه اهل سنت و مذهب جعفری یا مذاهب کلامی اشعری و اینا و مذاهب ما، کدومش حقه؟ بحث اول. دوم که از مراجعه بیست شروع میشه، درباره امامت، نه مذهب، امام کیه، خلیفه کیه، که از اینجا دیگه بعد. اونجا اگه یادتون باشه جناب شرف الدین بعد از اشاره به حدیث ثقلین و امثال اینها آمدن روایات زیادی از شیعه نقل کردن، بخش زیادش از نهج البلاغه بود درباره حقانیت مذهب اهل بیت و اینکه اهل البیت شاخص حقیقتن دوشه، به اینا استدلال کرد، زیادم آورده. آخرش هم به یک حدیثی از امام زین العابدین، یکی از امام مجتبی بود و 7 10 تاش از امیرالمومنین، یکی از امام مجتبی، یکی از امام زین العابدین، مجموعش اینا بود تو مراجعه اول کتاب مراجعه ایشان. یعنی نه ایشون، آقای اعظمی ها، همون جناب شیخ سلیم، حالا شیخ سلیمی که طرف بحث بوده و افراطی هم نبوده و اینا، برگشت گفت آ اینا که شما استدلال کرده اید که ما قبول نداریم، که شما میبایست به روایاتی استدلال میکردید که این روایات مورد قبول ما هم باشه. اینجوری به صلاحشون. بعدشون عذر آورد که ما به مقداری که مشترک و مورد قبول باشه اشاره کردیم، مثلا به حدیث ثقلین اشاره کردیم، به حدیث سفینه اشاره کردیم، اینجوری عذر آورد. اونا رو اشاره کردیم و اون وقت اونا ارجاع داده است به اهل بیت. اینجوری بحث کردیشون. جناب امام شرف الدین اینجوری جواب داد، گفت ما استدلال کردیم، اشاره کردیم، البته تفصیلا نه، میگه ما اشاره کردیم، میگه شما باید دقت میکردی، به سرقلن رو گفتیم، سفینه رو گفتیم، اینا رو گفتیم و بعضی آیات رو گفتیم، بعد اونها ارجاع دادن به اهل بیت و لذا حالا از اهل بیت هم آوردیم. حجیتش که نه، استنادن به اون مشترکات حجیتش ثابت میشه استدلال. منتها خب حرف شرف الدین اینجا تمام نیست، این عذر ایشان عذر درستی نیست. چرا؟ بله، اهل البیت را می توانید شما بگویید که معتبر است چون پیغمبر فرموده، ولی ایشون میگه این طریقی که شما وصلش میکنید به امیرالمومنین که اینجور فرموده، این طریق من قبول ندارم. مثل این که مثلا میگه ما که پیغمبر قبول داریم اما اون طریقی که شما آمدید حدیث خلت رو از پیغمبر نمیگه، این طریقه رو ما قبول نداریم. بله بله، پیغمبر اگر اینا فرموده باشه قطعا ما قبول داریم. اون عذر جناب شرف الدین پذیرفته نیست. اصلش درسته ها که حدیث ثقل اینا اینا ارجاع داده به اهل بیت، اما طریق الی اهل بیت هم باید معتبر باشه. خب کتاب نهج البلاغه از طریق شیعه نقل شده، حالا مرسل بودنش هیچ، مسند هم که حتی باشه از طریق شیعه است، لذا قابل احتجاج نیست. چند تا ایشون مطلب اینجوری هستش، این ما باید رو یک مقیاسی خلاصه بحث را جلو ببریم که اینجور نباشه که یک بامد و هوا باشه. پس در بحث بین المذاهبی، دیگه این چند بار تاکید بکنم، ممل تک تکارش ممل میشه، در بحث بین المذاهبی باید بر اساس اون چه اون مبانی مشترکه یا ادله مشترکه بحث کرد. حالا تو مدلولش ممکن اختلاف نظر باشه و بحث دیگری هست، دلالیه. مستند باید خلاصه چه باشه؟ مورد قبول طرفین باشه. نه مختصات ما قابل احتجاج است بر اهل سنت، نه مختصات اونا قابل احتجاج بر ما. حالا اون مشترکات که ایشون اشکال وارد کرد که اینا رو شما معتبر میدانید، میگیم نه. میگه خب طریق اینا با طریق اونا یکی هم، میگه ما به طریقش کار نداریم. ما اعتبار اینها را به خاطر اعتبار سند نمیگیم، بگید اعتبارش قبول ندارید پس معتبر نیست، نه، متن را قبول داریم چون مطابق با دلیل معتبر اندنا هست. بنابراین این اشکال ایشون وارد نیست، هم تو خدمت عرض کردم.
خب این علی طریقش
بیشتر از
اهل بیت برای اهل سنت معتبر است.
کدوم؟
مثلا حدیث منزله.
بله.
زمانی که
معتبر
است ما
بر
اساس مبانی خود
استدلال می‌کنیم. نه ما میگیم بابا نگاه کنید دقت فرمایید، میگیم الان یک حدیثی داریم که پیغمبر فرموده است انت منی به منزلت هارون من موسی. آه شما اینا قبول داری پیغمبر فرموده؟ میگه آره. ما قبول داریم. بله دوتامون قبول داریم. هاذا کلام النبی. شما میگید هاذا کلام النبی چون در بخاری آمده، ما میگیم هازا کلام النبی در مرحله اول چون از طریق معتبر عندنا آمده.
بله.
این متنم قبولش داریم.
بله.
چرا؟ چون مطابق اون طریق معتبر عندنا هست.
بله.
خیلی حالا که قبول شد روش بحث میکنیم دیگه، رو دلالتش میریم بحث میکنیم که این مدلولش چی اون وقت.
بله.
آیا دلالت بر امامت میکنه، افضلیت میکنه یا نمیکنه؟ اون بحث دلالیه، پس مجازیم بحث کنیم دیگه.
بله.
خب
نه ما میخواستم بگم که شما گفتن که شما این طریق قبول دارید نداری، ما میگیم طریق ما میگم که از خود اهل سنت سوال
میکنیم،
شما طریق قبول
دارید؟ آره اونا قبول. بله اون قبول. بله
قبول داریم.
آره
ما تو خب برای شما قبول دارید، ما میگیم بر علی شما استفاده کنیم.
نه خب میگه
این طریق ما قبول داریم.
میدانم بزرگوار ده حرف نه درست
یقین شما بر علی خود استفاده کنید.
خب این بایستی به هر حال یک پایگاه و مبنای معرفت شناختی عقلایی داشته باشه، همین من اندی که نمیشه از ما سوال داره، سوالش سوال درستیه. میگه شما که به این استدلال میکنید معتبر میدونید؟ میگیم آره. میگه طریقش رو معتبر میدونید؟ اگه بگیم آره، اگر بگید طریقی که در بخاری از قبول دارم حدیث منزلت و به این اعتبار قبول میکنم، حرفش وارده. میگه به همین طریق حدیث خلت هم آمده، هر دوش تو بخاری آمده و هر حدیثی که در بخاری بیاد عندنا حجته. شما چطور اونا راهار کردید؟ چسید چسید
بگیم که طریقی که برای حدیث منزلت هست در
البته صحیح
بخاری. آره. برای خودتون معتبر هست.
بابا خلدت هم معتبره، برای او هر دو معتبره. اگر شما حدیث میدانم، اگر حدیث منزلت را، این من که به فارسی فصیح گلپایگان دارم صحبت میکنم دیگه، افصح الفارسی فارسی گلپایگان. ببینید میگه آقا جان اگر شما میگید که این حدیث منزلت چون طریقی که در بخاری آمده طریق معتبره، من این قبول دارم. میگه خب یک با دو هوا که نمیشه، این طریق طریق خلت هم هست، پس خلت هم قبول کن. ده تمام شد دیگه. اگر شما بگی بابا جان، اگر شما بگی بزرگوار نمیشه واقعا، اگر شما بگید بله من حدیث منزلت را به این دلیل معتبر میدانم، به این جهت که این سنده را داره، این سندی که در بخاری آمد، اگر این را بگی، میگه آقا این سند در حدیث خلت هم هست، شما چرا به تبعیض قائل میشی؟ اگر به این دلیل الملاک و یعمم و یخصص، حالا هم بازار خانم بریم مردم منحالشون میشه، یه چیزی نیستش که الان بخوام بریم تو فیضیه بحثش کنیم. هر جا بگیم درسته
استاد،
استاد ما این استدلال میکنیم برای اسکات اون واسه ولی ما
آفرین ها حالا اگه اسکات خب اسکات میگه اگه الزام میگه الزام وقتی است که ما عقیده ما رو کاملا ببینید نمیتونید با ما الزام کنید ما دو دسته رو باید داریم ما با توجه به اونا اگه معارض از هر دو رو میذاریم کنار چیزی برای شما نمیمونه که الزام کنی اگر معارض مفسر است اونا میگیریم تفسیر میکنیم حرف ما میشه شما الزامی ندارید همین عرض کردم سوالش دقیقه منتها جوابش ادقه ولی سوال دقیقیه ولی جوابش ادقه ولی سوال دقیقه انصافا میگه اگر چنانچه قبول دارید اونم بس قبول کنید قبول ندارید الزام میکنید اونم بعد ببینید خودش میدونه برادر ما که دیگه عزیز من ما اون بحث مثل اینکه بیاد مشکل ما رو بخواد حل بکنه اون وظیفه ای ندارد مشکل درونی شیعه رو حل بکنه نه بین المذاهبی
ولی برای اونها
الان
چه
الزامی اینه که عزیز من ببینید نمیدونم شما چه امروز برف میاد این ذهنای مقداری این جماعت پیدا کرده ببخشید البته معذرت میخوام قصد جسارت ندارم دست شما را میبوسم واقعا معذرت میخوام برای قدید تنوع هست ببینید در بحث اختلافی مثلا اصلاح طلب و اصولگراها حالا میخوام با هم دیگه بحث کنم این یه چیزایی رو خودش بیاره بگه اصولگرا از خودش بیاره اونو از خودش بیاره میگه آقا من اینا قبول ندارم مثلا این بگه آیت الله مهدوی کنی اینجوری گفته میگه من آیت الله مهدوی چی کار دارم اونم بگه مثلا آقا یه نمیدونم ایکس ایگری گالا یک اونا در حد ترازه آقای کنی ندارن اصلا واقعا اصلاح طلبا حالا بگه آقای هاشمی رفسنجانی گفته مثلا حالا میگه من به هاشمی کاری ندارم البته هاشمی هم جز به اصولگرا حساب میشد بنده خدا کیا بگیم نمیدونم یه نفر شما نام ببرید کروبی مثلا خاتمی گفته مثلا آخه یه زمانی بود تو همین فیزیه من میآمدم تدریس میکردم واقعا چه روزگار عجیب غریبی است اون وقتی که شهریه ها را چیز نمیدادن صورت دستی میدادن من واقعا وقتی وارد شدم اعصابم به هم میری خدا شاهده از این در میآمدم در ساحلی وارد میشدم میدیدم که خب مثلا یه میز گذاشتن فسون آیت الله وحید آیت الله وحید یه شخصیت سالها برجع بوده چه بوده آیت الله مکارم نمیدونم آیت الله کی آیت الله کی این جلو مثلا آیت الله کروبی همین جلو اینجا اونجا که من میآمدم که این آیت الله شد که این مرجع شد که اصلا خدا میدانه یعنی واقعا وهن حوزه است من میگفتم من جای مدیران حوزه بودم اصلا اجازه نمیدادم توی دانشگاه یک کسی هم استاد فیزیک نخونده بخواد بره تابلو بزنه یا من فیزیک درس میدم جمع میکنن تا تابلوشون بزنن دور حالا بگه که فلانی اینجور گفته میگه من به این بدر نمیدم بگه امام گفته میگه خب بشونیم بحث کنیم ببین مشترکاته یعنی اصلاح طلب روی مختصات خودش اصولگرا روی مختصات خودش نمیدونن با هم احتجاج کنن میگن قبول ندارم اما وقتی گفت امام گفته هر دو میگن چشم وقتی گفتیم پیغمبر گفته این را فرموده آ قبول داری پیغمبر فرموده میگه آره شما قبول داری آره خب ببین دلیل مدلولش چیه اون یکی را قبول داری پیغمبر گفته میگن نه من قبول ندارم اون خلدت را من قبول ندارم این هم یکی که علی ابن ابی طالب گفته تو قبول داری پیغمبر میگه قبول ندارم درسته میدونیم کنار دیگه این یه بحث عقلاییه الان مثلا فرض کنیم که در خونه دعواست یه ملکی دعواست بگه که فلانی میگه که این مال منه میگه من فلان رو قبول ندارم اونم بگه فلانی هم بگه مثلا زن این بگه مال ایشونه اون زن اونم بگه مال اینه میگه آ زن تو به درد من نمیخوره شهادتش یعنی اما یه همسایه ای بیاد هر دو قبولش دارن اون همسایه بگه که مثلا مال فلانی میخوام همسایه با این مشترکه یعنی مثلا یه چیز عقلاییه اختصاص به این بحث نداره تو همه محکمه ها محاوره های عرفی اینجوریه ما الان عرضمون این هست که میگوییم به اون چه که نحنو معتقد انتم معتقد که هازا قول النبی هازا کلام الله سبحانه و تعالی حالا مدلول از چی هست و بحث آخره
سلام
اینجا
هازا کلام النبی
آره
دو طریق داره یک طریق شنعه یک طریق
درست
خب ما این حدیث قدیم رو کلام النبی رو بخاطر
سندش قبول وقتی تاریخش قبول نداره بخاطر مدش قبول
داره. بله.
خب مدش با کدوم دلیل؟
با همون ادله ما تو اندنا. بله ما بله برای ما علم داریم. ببین ما فارغ از این که دیگران چه گفتند خودمون علم داریم، حدیث متواتر داریم، صحیح داریم که پیامبر اینا فرموده، علم داریم دیگه. هر آن چه با این موافق باشه قبولش داریم، لا به طریقهی متنهی. اونم هاکذا، اونم میتونه اینو بگه. یه مطلبی باشه مثلا درباره فرض کن خلفا باشه، کسی دیگری باشه که از طریق ما نقل بشه، بگه قبول کنه این را، میگه من طریقتون رو قبول ندارم ولی مطلبتون رو قبول دارم. مثلا راجع به زهرا سلام الله علیها، مثلا ما یه مطالبی داریم در رابطه با فاطمه زهرا، مثلا سیدتون سال عالمین هست، میگه من این سند شما را در صدوق آمده، در مثلا معانی الاخبار آمده کجا، من این قبول ندارم، به طریقش اعتبار قائل نیستم، ولی این متن چون در بخاری فلان جا آمده من قبول دارم. همجور میگه دیگه. عرض کردم این نقد ایشان نقد دقیقیه، ولی جوابش هم چیز که عرض کردم خدمت شما، پس بنابراین اشکال وارد نیست.
در همون بخش دومش که بخش الزامه عقلا نمیشه سادشون درست باشه یا نه، یعنی که باید همه جواب
به حرفشون درست
باشه یا
نه. نه نه اون درسته، نه نه بر ما هم که باشه. الان بخواد یک نفر بر ما الزام بکنه یه حدیثی رو از اصول کافی بیاره یا مثلا از کتاب شیخ صدوق بیاره استدلال کنه، میگیم نه این کافی نیست، برو بقیه احادیث رو هم نگاه کن بعدن الزام کن.
یه حدیث یکیه، مثلا یه نفری حرف رو داره تو شیعه میان استدلال میکنه، بله یه وقت اصلا یه مطلبیه مثلا 50-50 هست، خب با اون میتونه مثلا همه روایات تو خیلی از کتابشون نقش شده، یه جور نیست مثلا یه طریق داشته باشه،
هر چی بخواد داشته باشه. اون مخالف اینه، الحدیث المعارض طریقه واحد او طریقه کثیر. الان بحث مدلوله، میگه اون حدیث دیگری که مثلا حدیث اقتداس یا حدیث خلته، این مخالف این حدیثی که شما مثلا قدیره استدلال میکنید. به ما هم اگر کسی این رو بگه ما اینا رو داریم، یعنی گاهی همین ایشون یا اون آقای فیصل نور کتاب الامامت و النص بعضی وقتا این کارا رو کردن، یعنی آمدن یه چیزی رو بر ما الزام، اون فیصل نول داره، ایشون هم داره، اومده الزام کرده یک مطلبی را بدون اینکه بقیه یه روایات را ببینه. مثلا میخوای یه نمونش براتون بگم که الزام کرده چجوریه. مثلا همین حدیث شریف ثقلین کتاب الله و اطرتی یا حدیث سفینه اهل بیتی، اینا که اهل بیت و اطرت آمده، میگه اینا دال بر امامت نیست. میگیم چرا دال بر امامت نیست؟ چون میگه اعتلت النبی که فقط مختص به امیرالمومنین که نیست، اعتلت النبی عباس هم اعتلت النبی بشه، خیشاوندان پیغمبر، اهل و بیت پیغمبر، اینا وسیعه. و شما به امامت همین قائلید، اینجوری اشکال کرد. ما جواب چی میدیم؟ میگیم خب بنده خدا، اهل البیت در روایات شیعه چند تا کاربرد داره، یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره، یه معنای اخص داره. اونی که در حدیث ثقلین و حدیث سفینه و امثالین آمده معنای خاص اهل البیت و اطرته، نه اون معنای عام که کل خیشاوندان را شامل بشه در امثال اینا. شما اینا نگفتی رفته اونا را آوردی، حدیث خاص داریم ها که از امام که سوال میکنن از امیرالمومنین یا امام دیگه که مراد از این اهل البیت کیه که در حدیث ثقلین آمده، نام میبره، میگه امیرالمومنین است، امام حسن است، امام حسین است و تسعت من ذریه الحسین. چطور شما این روایت رو نیاوردی؟ وقتی منطقی درسته که شما مجموعه روایات ما رو ببینید بعد استدلال. این حرف برای ما بر ما وارده، یعنی ما هم اگر گزینشی فقط یه تکه بگیریم اون بقیه رو نگیریم الزام بخوایم بکنیم این وارد نیست، درستیه. خب پس این اشکالشون دیگه عبور کنیم. یه اشکال دیگری هم وارد کرد،
شما هستید ما هم هستیم جناب، ولی اینکه ما حقانیت خودمون و علاوه بر اینکه اثبات می‌کنیم باطل بودن اونا را هم اثبات کنیم، این از دلش در نمیاد.
بین المذاهبی چرا؟ یعنی الان ایشون باید تسلیم باشه که این حدیث دلالت میکنه مثلا بر افضلیت امیرالمومنین، با هم داریم بحث میکنیم، دلیلی بر رد این مطلب نداره، خودش میداند و دعوای خانوادگی خودش.
همین دعوای خانوادگی خودش، ایشون هم برمیگرده به ما میگه مثلا ما در روایات دیگه به
به ما ربطی نداره، ما قبول نداریم اونها رو در بین. بزرگوار مثال عرض کردم، اگر نه عزیز من، اون میگه بال خودتونه. بله شما در مذهب خودتون باید برای فکری بکنید، خود میدانید. اما الان که داریم اون طرف میز شما اید، این طرف میز ما هستیم، روی این باید تصمیم بگیریم. تصمیم رو این بگیریم، این فعلا میگوید علی ابن ابی طالب امام یا خلیفه است یا افضله، باید شما قبول کنید این را، دلیلی برای خلاف این ندارید. خب شما میگید ما چی کار کنیم؟ میگیم خودتون میدانید، خودتون باید یه فکر کنید، به ما ربطی نداره، مشکل شماست. ما یه وقت خب بله طبق این هست، طبق این حدیثه هست، یعنی طبق این روایته الان ما داریم به اون الزام میکنیم که نظر ما حقه، یعنی شما هم قبول دارید که نظر ما طبق این دلیل حقه. ما یه دلیل دیگه خودتون دارید، خب اون باید خودتون بحث کنید. معتبره نه موجود.
اگر این دست از
روایات
فقط باشد، معتبر باشد، این
امامت ثابت
کنه،
بین المذاهبی هم صحیح. بین المذاهبی اون اصلا کار نداره.
بلکه
اگر اونها
در مذهب خودشون فقط
بخوان
نگاه
کنن، خودشون میدانن.
یعنی
میدونن، خود میدونن. فقط همین دست از کردم خدمت شما، اختصاصات عقلایی نیست. شما یه چیزی را که شما عرض کردم، مثل اینکه در یک دعوایی هست، بگه آقا این آقا برای من، این دوست من میگه که این مال منه، میگه دوست شما به درد من نمیخوره. الان که داریم دعوا میکنیم، با هم مرافعه میکنیم، یک شاهدی باید باشد که مقبول و طرفین باشه، مرضی و طرفین باشه، این چیز عقلاییه.
یک دوست
داشته باشه، من معتبر نمیدانم، دوست خاص به درد نمیخوره. آره. نه ما میگیم که الان که داریم با هم بحث میکنیم، ادله مشترکه درباره خلفا را، امیرالمومنین را بگذاریم روی موضوعش بحث کنیم، هر چی ازش در اومد. آره. خب خود میدونم به ما مشترکه بنا شد باشه برادر من، اون مشترکه نیست، اون مختصه است.
بله،
عجب. خب میگه عرض کردم استدلال باید رو مشترکات باشه، وقتی دو نفر مخالف همن رو مشترکات باید بحث کنن.
آره.
این
حدیث منزلت رو که میذاریم
خب
شیعه دیگه
ما معارض نداره، به ما اصلا نمیگیم، ما کار نداریم معارض داره یا نداره، اصلا به معارض داشتن نداشتن کاری نداریم. چرا نمیتوانیم؟ ما الزامن ایشون از ما سوال کرد گفت حالا معارض نه، معارض که اولا نداره، حالا بعد بحث میکنیم چی؟ حدیث اقتدا اصلا از نظر خود اهل سنت معتبر نیست. نه بابا، ای بابا، شما به نظرم هنوز اول راهی دا، یعنی اصلا حدیث الاقتدا عند اعاظم محدثین اهل سنت حدیث معتبر نیست. حدیث معتبر نیست تا که هیچ کس نمیگه این حدیثه که میدونم، خود میدونم، بحث اختصاصیه برادر. عرض میکنم اشکالی که ایشون وارد کردیم بود، گفت شما شیعه ها به این احادیث مشترکه که استدلال میکنید اینا رو معتبر میدانید یا الزامنه؟ گفتیم ما معتبر میدانیم. میگه اگر معتبر میدانید اونا هم باید معتبر بدانید. خیلی خوب. خب خب بله، وقتی که اجازه بدید، وقتی طریق معتبر شد، این حدیث معتبر شد، بله یک حدیثی است که هر دو الان قبولش داریم این را، یعنی ما فعلا این حدیثی که مورد قبول هر دو هست مدلولش هم بپذیریم، میگه این امیرالمومنین میشه امام. حالا شما میگید ما یک دلیل دیگه داره، میگیم خب ما اون کار قبول نداریم، خود میدانید. شما باید خودتون در بین خودتون اون را بده حل کنید، ولی الان که داریم بحث میکنیم شما ملزم دینا قبول کنید.
این همون حرفی که آقای خودتون میزنن که اگر دو حدیث معارض همین بین خودمشی ها هم میگه اگر دو حدیث معارض داشتیم حجیت هر کدوم لویده، یعنی
نه اون طریقش از عند طایفت واحد، یعنی مذهب واحد، دو طریق معتبره میشه، ربطی به اینجا نداره.
آره. این
حدیث بله. لو نداره. قطعیه. نه نه. نه به اون کار نداریم بابا. میگیم آقایان اهل سنت، برادران بزرگوار ما، یک حدیث داریم از پیغمبر، از شما قبول داریم، ما هم قبول داریم. این حدیث را اگر دلالتش را قبول کردیم، علی ابن ابی طالب امام تمام شد. خب قبول نمیکنن که میشه تحکم. دلیل وقتی آوردید شما طرف قبول نکنه، مثلا یه برهان میاریم برای اثبات وجود خدا، توجه کنید، یه برهان داریم، برهان اثبات وجود خدا، درسته؟ اثبات میکنیم. حالا یه برهان دیگه داریم، میگه این برهان من قبول ندارم. میگه من قبول نداشته باش، اینا که قبول داری که.
حالا این حدیث دلالت حدیث منظورش برای اونها لوگیه، یعنی
اونها
میگن
لو کان. نه نه مدلول حدیث، مدلول که اینجور نیست بزرگوار، شما کجا درس خوندید من نمیدانم. مدلول که معتبر اون معارض میشه اگه باشه. اول اگر دلالتش موکول باشه که معارضه معنی نداره که. معارضه وقتی است که این یک دلالت داره، اونم یک دلالت داره، مدلول ها با هم معارضن، نه لا مدلول با مدلول. خیلی خب، حالا این نه این مدلولش این است که امیرالمومنین معصومه، مدلولش این است که امیرالمومنین امامه، تمام شد رفت دیگه. این لو نداره که، سندن لو نداره، تعلیقی نیست، مدلولن هم تعلیقی نیست، تنجیزیه، یعنی یک دلیلی سندن معتبر، مدلولن معتبر. حالا شما میگه معارض داره، میگه خود میدانید ما فعلا که داریم بحث میکنیم یک دلیلی داریم، هم به لحاظ سند، هم به لحاظ دلالت، تعلیق توش نیست، تعلیق توش نیست، اغلاییه. مگه بله میتواند بگوید من دلالت منزلت را نمیپذیرم، نمیتواند بگوید معلقا بر او میپذیرم، حرف باطلیه. میتواند بگوید من این حدیث را که میاد به منزلت حضرت موسی خلافت توش نیست، بکنم که گفتن.
اما یادونیم به خود همین شعوری که ابو مریم مطرح کرده و این سالی مطرح کرده، به خود همین شعوری ما بحثی وارد داریم. ایشون اومده گفت اگر تعارض باشه بحث خدمت شما از اون فاده ازام نام پیش برد. ما میدیم که اصلا فضائل حضرت امیر با فضائل خلفا در یک ترازو قرار نمیگیره که اینها مساوی باشن، که ما خواسته باشیم تعارضی باشه باید از قاعده الزام استفاده کنیم. به القاعده اما التزامی خودتون میگید، حتی همون آقای احمد حنبل چند نفر از علمای خودتون گفتن که بالاخره فضائل حضرت امیر خیلی بیشتر است از خود خلفای ما. خیلی سریع وقتی اینطوری باشه خدمت شما اصلا قاعده تعارض پیش نیاد. در ثانی حالا بالفرض ما میگیریم که فضائل یکی باشه، اگر بگیریم در فضائل یکی باشه، بعد اون شعونی که پیغمبر به حضرت امیر داده، شعونی که در زمان پیغمبر زنده بودن به حضرت امیر داد، مثلا شعون حکومتی که پیغمبر به علی داد، به هیچ یکی از صحابه نداد، از با علی حتی به ابوبکر نداد، به عمر نداد، به پدر خیلی سنگین تر میکنه، لذا اصلا معارضه پیش نمیاد.
خب حالا نگاه کنین این مرحله بعد از این فرمایش حضرت عالی درسته، ولی در یه مرحله و گام بعدی به این میرسیم. اگر از اول گفتیم ما تو اونها رو اصلا معتبر نمیدانیم، اون دست روایات مختصه ها میمانه همین مشترکه دیگه، اصلا نوبت به این نمیرسه. حالا اگر سلمنا، یعنی یه سلمنای اگر بگیم که هناکه احادیث مشترکه درباره امیرالمومنین، یه احادیثی هم شما دارید راجع مثلا به خلفا فضائل، حالا ببینیم آیا اینها به لحاظ مدلول نسبت به اینایی که مشترکن هر دو قبول داریم وزنشون چقدره، کمیتشون و کیفیتشون چجوری، این بحث بعدیه. اینی که الان ما مباحثه کردیم، بررسی کردیم، مثلا نوبت به اینجا نمیرسه. اونها از اختصاصات هست، اختصاصات در بحث بین المذاهبی اعتبار نداره. حالا اگه این سلمنا، این معنی نداره، کل احادیث وارد در صحاح اهل سنت و مسانید غیر اهرا که هم درباره امیرالمومنین هم درباره خلفا هست، مثلا درباره ابوبکر، اون وقت نرا ببینیم کمن چقدرن. این کلام ابن حنبل میشه که درباره هیچ یک از اصحاب با اسانید صحاح یا جیاد اون چه که درباره فضائل امیرالمومنین وارد نشده. خب این کمیت را بیان میکنه بل اسانید صحاح یا اول جیاد. هنوز مدلول میمانه ها، چون ممکنه که احادیث فضیلت یک نفر تعدادش کمتر باشه اما دلالت اقوا باشه، یعنی اینم صرفا نمیتونه دعوا رو ببره بگه که آه شما خودتون معترفید مثلا به این معنا، یا حالا کمیت رو درست میکنه، یعنی در روایاتی که فضیلت رو بیان بکنه و سندش خوب باشه زیاده بیش از اونهاست، ولی من حسن مدلول چی؟ ممکنه یه حدیث احیانا باشه دلالتش اقوا باشه. اینا همه عرض من اینه که اینا مراحل بعد بررسی کنیم. عرضی که حقیر کردم اینه که اصولا یه قاعده عقلاییه در مختصات، چه مال ما باشه چه مال اونا باشه، در نمیتونیم در دعوای مشترک بیاریم بر اساس رو استناد بکنیم. همونطوری که بیان شد دیگه تفصیل دادیم، این روایت مثلا منزلت سندن تمامه، یعنی معلق بر چیزی تنجیزیه. مدلولش هم ما که میگیم دلالت میکنه، معلق نمیکنیم که بگیم معلق بر فلان اگه اون باشه دلالت میکنه. اول دلالت را بررسی میکنن، اون وقت میگن آقا دلیل معارض داریم، نه اینکه از اول بگن این دلالت ندارد مگر اینکه اون را قبول بکنیم. دلالت این کاری به اون نداره، خودش اصلا مستقله. حالا اگر دلالت کرد میگه آقا معارض داره، معارض اونم باید هم دلیلش تام، دلالتش تام باشه هم سندش، ربطی به اینا نداره. یعنی اینی که ما میگیم حدیث قدیر یا حدیث ثقلین یا امثال اینا منجز من حیث سند من حیث دلاله. حالا اون میگه آقا من یه سند و دلالت دیگه ای دارم معارض، اینه میگه اون به ما ربطی نداره، ما که اونو قبول نداریم، که کم اینکه مختصات ما هم به شما ربطی نداره دیگه. نرسیدیم اشکال دو، یه اشکال دیگه ایمشون داره، حالا این بمانه برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.